نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. جمهوری آذربایجان و ارمنستان مدعی برتری بر طرف مقابل در نبردهای ناگورنو-قره‌باخ شدند. ارتش سوریه شهر قریتین در غرب سوریه را از کنترل گروه حکومت اسلامی خارج کرده است. و گروهی از خبرنگاران تحقیقی میگویند یک شبکه پولشویی بین المللی را شناسایی کردند. در دومین روز از درگیری‌های نظامی میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، دو طرف می‌گویند کنترل بخش‌های مهمی را به دست گرفتند. جدایی طلبان مورد حمایت ارمنستان در ناگورنو-قره‌باخ می‌گویند مواضع مهمی را بازپس گرفتند. در همین حال باکو می‌گوید موفق به تسخیر ارتفاعات و روستاهای استراتژیک در منطقه شده است. جمهوری آذربایجان روز یکشنبه اعلام کرد که تصمیم به آتش‌بس یک‌جانبه گرفته است. باکو در این حال به ایروان هشدار داده که از آنچه اقدامات تحریک‌آمیز خوانده خودداری کند. ارمنستان نیز گفته است برخلاف گفته باکو آتش‌بس وجود ندارد و نبرد ادامه دارد. درگیری نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از روز شنبه آغاز شده و تاکنون دست کم 32 کشته در میان نیروهای دو طرف بر جای گذاشته است. هر یک از دو کشور طرف دیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کند. روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با تکرار موضع تهران از دو کشور خواست تا از طریق مذاکره مناقشات را حل و فصل کنند. ارتش سوریه میگوید با پشتیبانی هواپیماهای جنگنده روسیه شهر القریتین را از کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش خارج کرده است. دفتر فرماندهی ارتش سوریه تایید کرده که نیروهای گروه حکومت اسلامی بعد از چند روز مقاومت روز یکشنبه از این شهر بیرون رانده شدند. القریتین در 100 کیلومتری غرب شهر تاریخی پالمیرا واقع شده است که ماه گذشته به تصرف ارتش سوریه درآمد. در همین حال خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده است که ابو فراس السوری سخنگوی گروه جبهه النصره وابسته به القاعده به همراه 20 پیکارجوی دیگر در یک حمله هوایی در حومه ادلب کشته شدند. مشخص نیست که این حمله هوایی را روسیه یا سوریه انجام دادند. ارتش سوریه ماه گذشته به رغم آتش‌بس با برخی گروه‌های مسلح نبرد با گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره را ادامه داد. یک گروه بین المللی از خبرنگاران تحقیقی اعلام کردند شبکه‌ای از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان پولشویی بیش از 2 میلیارد دلار دست داشتند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این گروه از خبرنگاران روز یکشنبه یافته‌های خود را در قالب پرونده‌ای حجیم موسوم به اسناد پاناما منتشر کردند. این گزارش تا کنون از سوی چندین مؤسسه خبری به زبان‌های مختلف منتشر شده است. در بخش دیگری از این اسناد به شرکت‌هایی با فعالیت‌های مشابه اشاره شده که نخست وزیران ایسلند و پاکستان، فرزندان رئیس جمهوری آذربایجان، پادشاه عربستان سعودی و برخی دیگر از شخصیت‌های جهانی آنها را اداره می‌کنند. دستاندرکاران این گزارش تحقیقی گفتند که درخواست آنها از دولت روسیه برای اعلام موضع در قبال گزارش آنها با پاسخ منفی کرملین مواجه شده است. با این همه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین خبرنگاران را متهم کرد که به دنبال به گفته او خدشه‌دار کردن چهره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور هستند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما مثل همیشه میتونید برای اطلاع از آخرین اخبار و گزارش‌ها به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید یا به شبکه‌های اجتماعی دیگه رادیو فردا در تلگرام و اینستاگرام مراجعه کنید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در روزهای تعطیلات نوروزی، زمانی که روزنامه‌ها تعطیل بودند و بیشتر سایت‌های خبری هم نیمه فعال، یک توییت 68 کاراکتری مثل بمب در دنیای خبرها منفجر شد. توییتی که در یک اکانت منسوب به اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شد و واکنش عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی را به همراه داشت. چقدر چنین توییتی قابل استناد است و آیا می‌شود فهمید این حساب کاربری واقعاً بازتاب دیدگاه‌های اکبر هاشمی رفسنجانی است؟ در این برنامه از .com با من همراه باشید که از همین زاویه به حضور مسئولان ایرانی در توییتر پردازیم. مسئولان و سیاستمداران ایرانی علاقه خاصی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر دارند، آن هم در شرایطی که بیشتر شبکه‌های اجتماعی در ایران محدود هستند و کاربران برای دسترسی به آنها باید از هزار توی فیلتر و فیلتر شکن رد شوند. اما فقط دردسر گذشتن از سد فیلترینگ نیست که مخاطبان ایرانی این سیاستمداران با آن دست به گریبان هستند. دردسر بزرگتر شاید آن است که بیشتر این حساب‌های کاربری تایید نشده هستند و به این ترتیب کاربران نمی‌دانند چه کسانی پشت این حساب‌های کاربری هستند و تا چه اندازه محتوای آنها قابل استناد است. موضوع وقتی پیچیده تر می شود که برای بیشتر مسئولان ایرانی بیش از یک حساب کاربری در توییتر وجود دارد و البته در هیچ یک از وبسایت های رسمی مسئولان ایرانی لینک های مستقیمی به حساب های کاربری آنها در شبکه های اجتماعی وجود ندارد. به این چند نمونه نگاه کنید.
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی.
یک حساب توییتر به انگلیسی با بیش از 200,000 دنبال کننده، یک حساب فارسی با بیش از 28,000 دنبال کننده، یک حساب عربی با بیش از 17,000 دنبال کننده، یک حساب اسپانیایی با بیش از 8,000 دنبال کننده و البته حسابی به زبان فرانسه با بیش از 2,000 دنبال کننده. همه این چند حساب کم و بیش به هم متصل هستند و به نظر می رسد توسط دفتر رهبر جمهوری اسلامی مدیریت می شوند. اما علاوه بر این حساب ها، نام رهبر جمهوری اسلامی ما را به چند حساب کاربری دیگر هم هدایت می کند که باز هم به نظر می رسد توسط هواداران او اداره می شوند. در این حال نقطه مشترک این حساب ها آن است که هیچ کدام از آنها تایید شده یا وریفای شده نیستند و در وبسایت های رسمی رهبر ایران مورد اشاره قرار نگرفتند.
حسن روحانی، رئیس جمهور.
یک حساب کاربری به انگلیسی با بیش از 460,000 دنبال کننده، یک حساب فارسی با نزدیک به 250,000 دنبال کننده و البته یک حساب کاربری دیگر به انگلیسی با بیش از 10,000 دنبال کننده. نقطه اشتراک این هر سه حساب همین است که هیچ کدام تایید شده نیستند و در سایت اصلی آقای روحانی هیچ ردپایی از هیچ یک از آنها نیست.
و البته مورد جنجالی اکبر هاشمی رفسنجانی.
در توییتر برای اکبر هاشمی رفسنجانی به زبان فارسی بیش از یک حساب کاربری تایید نشده است. یکی بازتاب دهنده خبرهای منتشر شده در وبسایت او با نزدیک به 130,000 دنبال کننده که کم و بیش فعال است، اما هیچ کنش و واکنشی با دنبال کننده هایش ندارد. و حساب دیگری با حدود 5,000 دنبال کننده که از حساب اولی فعال تر است و البته کنش و واکنش زیادی با کاربران ایرانی در توییتر دارد. همان حساب کاربری که توییت 68 کاراکتریش در تعطیلات نوروزی واکنش تند عالی ترین مقام جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. اما اساساً چرا سیاستمدارهای ایرانی علاقه ندارند در شبکه‌های اجتماعی حضوری شفاف داشته باشند؟
به.com گوش می‌کنید.
در راهنمایی که توییتر برای استفاده سیاستمداران از این شبکه اجتماعی منتشر کرده بود، به جان کری وزیر خارجه آمریکا اشاره شده که از سال 2008 عضو این شبکه اجتماعی است، اما زمانی که در سال 2013 به عنوان وزیر خارجه معرفی شد، فعالیت توییترش موقتاً متوقف شد و مدتی طول کشید تا فعالیت در این شبکه را از سر بگیرد. فرین آسمی، همکار فعال من در توییتر، اینگونه حضور آقای کری در این شبکه اجتماعی را مرور می کند.
حساب توییتر جان کری وزیر خارجه آمریکا به جز علامت آبی کوچیکی که داره و نشون میده که این تایید شده هست و متعلق به خودش هست، یک ویژگی دیگه هم داره، این که آقای کری از فعالیت‌هاش، از سفراش و از دیدارهای مختلفش زیاد در این حساب توییترش میگه و مینویسه، مخصوصا در دوران مذاکرات هسته‌ای که با ایران داشت، بعضی اوقات از نتایجی که بعضن به دست میومد مینوشت، عکس‌هایی از دیدارهاش میذاره و حتی یک سلفی داره که سال گذشته با یک بچه فیل در پارک ملی نایروبی در کنیا گرفته بود که اتفاقا چند روز پیش به مناسبت روز حیات وحش این عکس رو بازنشر کرد و نشون میداد که با آیفونش داره از یک بچه فیل عکس میگیره و سلفی گرفته با بچه فیل.
در ایران هم مقام‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی مثلا از کاشت نهال در روز درختکاری عکس منتشر می‌کنند، اما این عکس‌ها معمولاً عکس‌هایی است که پیش از انتشار در شبکه‌های اجتماعی در خبرگزاری‌ها یا وبسایت‌های رسمی منتشر شده. اما گرچه موتن اصلی توییتر آمریکاست و بیش از کاربران دیگر این آمریکایی‌ها هستند که زندگی و فعالیت‌ها و اخبار و دیدگاه‌هاشان را در توییتر بازتاب می‌دهند، سیاستمداران دیگر کشورها هم غالباً طوری از توییتر استفاده می‌کنند که با حال و هوای این شبکه اجتماعی همخوانی دارد. همین همسایگی ما در ترکیه، مقام‌های ارشد از رئیس جمهور گرفته تا وزیران کابینه و نمایندگان پارلمان فعالانه عضو این شبکه اجتماعی هستند و نه تنها بیشتر آنها حساب‌های کاربری تایید شده‌ای دارند که از توییت‌های آنها محتوای قابل استناد می‌سازد، بلکه در چارچوب فرهنگ و فضایی که این شبکه اجتماعی تولید می‌کند در آن به فعالیت می‌پردازند. یک نمونه از آنها مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در اسفند ماه سال 94 زمانی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در استانبول به سر می برد و با هم دیدار کرده بودند، یک توییت به ترکی و یک توییت به زبان فارسی، در این دقیقا همون ترجمه فارسیش رو نوشت در توییتر خودش و نوشت که میزبان دکتر ظریف هستیم، وزیر خارجه ایران، و محمد جواد ظریف رو به عبارتی منشن کرده بود در اون توییت و نوشته بود که با ایران 560 کیلومتر مرز داریم که در طول 377 سال تغییری در اون حاصل نشده. آقای چاوشوغلو همین توییت رو به ترکی هم نوشت و یک نسخه انگلیسیش هم نوشت، ولی در نسخه انگلیسی از آقای ظریف به عنوان برادرش نام برد و دوباره در زبان انگلیسی هم آقای ظریف رو منشن کرد.
این رفتار که فرین عاصمی از آن گفت شاید تنها در رفتار توییتری محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قابل پیگیری است. او معمولاً فعالانه در توییترش که همه می‌دانند مسئولیتش با خود اوست حضور دارد و خیلی از مواضعش پیش از آنکه در قالب اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های رسمی منتشر شوند در توییترش بازتاب پیدا می‌کنند. آقای ظریف حتی گاه به مباحثه و مناظره توییتری با دیگر سیاستمداران هم می‌پردازد. اما چرا دیگر سیاستمداران ایرانی اینطور غیر شفاف در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند؟
شاید بشه یکی از دلایلی که سیاستمداران ایرانی غیر شفاف در شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر حضور دارن رو سلب مسئولیت از خودشون بدونیم. مثلا 2 سال پیش آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حساب توییتری که به او منتسب هست تبریک عید یهودی‌ها رو گفت که خیلی هم سر و صدا کرد، در موردش صحبت شد و گمانه‌زنی‌هایی شد، ولی خودش هیچ وقت به طور رسمی مسئولیت اون رو قبول نکرد، در سایت رسمیش هم حتی این عید رو تبریک نگفت و اشاره‌ای به اون نکرد. شاید بشه یکی از این دلایل رو این دونست که بخواهن مسئولان از پاسخگویی هم فرار بکنن. خیلی از مواقع هست که در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر مخاطبان با منشن کردن مقام‌هایی که این حساب‌های توییتری بهشون منتسب هست سوالاتی رو می‌پرسن و خواستار جواب هستن که معمولاً پاسخی به اونها داده نمیشه.
فقط فیلترینگ نیست که دست و پای کاربران ایرانی را در شبکه‌های اجتماعی می‌بندد و اگر مسئولان ایرانی می‌خواهند از این راه برای ارتباط با مخاطبانشان استفاده کنند، باید بیشتر در مورد فعالیت شفاف در این فضا بیندیشند. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می‌توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.